بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی العربین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بس در مورد کسی است که شک کرده الان که طاهر هست یا محدث، و این شخص شخصی است که در گذشته یعنی در ساعت‌های قبل یک طهارتی انجام داده، یعنی وضوئی گرفته یا غسلی کرده و یک حدثی هم از او سر زده، ولی الان نمیدونه که کدام جلو بوده. ایشون فرمودن که کسی که شک میکند این محدث است، لتکافع الاحتمالین، و این قول اقواست و مشهور است. ولا فرق، در اول این جلسه می فهمید ولا فرق بین ان یعلم حاله قبلهما بالطهارة او بالحدث او یشر. یه فرقی هم نداره که حالت قبل از این دو حالت رو بداند یا نداند. که پای تابلو ملاحظه بفرمایید که این حالت ها به این شکله. مثلا شخصی هفت صبح طهارت داشته، هفت صبح که از منزل آمد بیرون وضو گرفته آمد، هشت تا دوازده در محل درسش بود یا ادارش بود، هر جا که بود بیرون بود، بالاخره هشت تا دوازده که آمده بود به محل کارش، میدونه که یک وضو و حدثی از او سر زده. ایشون میفرماید که این محدث است، فرقی نمی کنه که قبل از این وضو و حدث حالت قبلشون که طهارته یا حالت قبلشون که به اصطلاح حدثه بدانه یا ندانه، این فرقی تو این قضیه نمی کنه. مثلا فرض کنید که بنده الان ساعت 12 است میخوام نماز بخونم، میدونم که حدث و طهارتی بوده. خب به من میگن که شما که نمیدونی این حدث طهارت کدوم جلو بوده، پس محدثی. بعد دوباره میام از اون آقا سوال میکنم، از اون آقای پیش نماز سوال میکنم، میگم حاج آقا درسته من 8 تا 12 میدونم یه طهارت حدثی بوده، ولی صبح که از منزل بیرون میامدم من وضو داشتم. ها نمیشه همون وضوع رو به اصطلاح یه کارش بکنیم، مثلا بگیم این طهارت و حدث با هم در، مثلا اون وضوع صبحی مثلا زنده بشه، مثلا فرض بفهمید من با وضو باشم. میفهمید نه، اون صبح حالا شما با وضو بودی بی وضو بودی، اون تأثیری تو این قضیه چیه نداره. ولی یک قولی هست که آمده گفته نه تأثیر داره، اگر صبح شما با وضو بودی، هفت صبح با وضو آمدی به سر کار، از 8 تا 12 یه حدث و یه طهارت سر زده، از این حدث و طهارت که سر زده این دوتا که هیچی، شما ضد حالت اول رو بگیر، یعنی صبح با وضو بودی الان بگو وضو ندارم، چون یه حدثی چون تو اداره سر زده مثلا بگو بزن. اگر صبح نه من از خواب پا شدم آمدم، طبق این نظرها، طبق این نظر من سوال میکنم از این مجتهد که این نظر قیل رو داره، میگم من صبح که آمدم از خواب پا شدم، دست و صورتم رو شستم و از دستشویم که در آمدم وضو نگرفتم، از خواب پا شدم و با عجله لباسم رو پوشیدم و آمدم به سر کار، صبح با حالت محدث بودن آمدم، وضو نداشتم، سر کار که 8 تا 12 بود وضو گرفتم و یه دستشویی هم رفتم، حالا نمیدونم حالا تو کدوم جلو بوده، یه حدثی بوده و یه وضویی بوده. اینجا اون آقا طبق این نظر جدید به من میگه که چون شما صبح محدث بودی ضد او رو بگیر، الان که دارن اذان ظهر میگن میگن بگو من وضو دارم. این یه نظره. ایشون میفرماید که نه، هیچ فرقی نیست که شما صبح که از خانه بیرون می آمدی با طهارت آمدی، یا صبح که بیرون می آمدی بی طهارت آمدی، یعنی بی طهارت وضویی. الان که در اداره و محل کار یه حدث شده و یه وضو شده، اینجا دیگه تو محدثی و فرقی هم نمی کنه که صبح چه کاره بودی، حدث داشتی، وضو داشتی، محدث بودی، متطهر بودی، اوناش دیگه مهم نیست. لذا عبارت رو نگاه کنید، میفهمید ولا فرق بین ان یعلم حاله، یعنی بداند این شخص حال خودش رو، قبلهما یعنی قبل از این حدث و طهارتی که تو محل کار ازش سر زده حالش رو بداند، حالش به طهارت است یا به حدث است یا شک داشته باشه. میگه فرقی نمیکنه که بدانه که صبح طاهر بوده، بدانه که صبح محدث بوده، یا شک داشته باشه اصلا ندانه. میگه چه بدانی چه ندانی، همین مقدار که 8 تا 12 یقین داره یه طهارت است و یه حدث است الان محدثی، قبل از 8ش رو هیچ نمیدونی حالت چطوری بوده، خب ندونی. میدونی وضو داشتی، خب بدونی. میدونی حدث بوده، اینا مهم نیست اصلا، اینا مهم نیست. و ربما قیل، ولی قیل نه، قیل یه حرف دیگری میزنه. ربما قیل که محقق اول هست و محقق ثانی که محقق کرکی باشه، این قول منصوبه به این دو بزرگواره. ربما قیل به انه یأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه. قیل گفته که اگر علم به حال خودش داره ضد علم خودش رو بگیره، یعنی اگر صبح طهارت داشته ضد اون حالت رو بگیره. این جدول رو ما طبق قول قیل تنظیم کردیم. جدول رو ملاحظه بفرمایید. قیل اینطوری میگه، میگه که دو فرض بیشتر نیست، یا شما صبح طهارت داشتی یا محدث بودی، درست شد؟ این دو فرض. ایشون در این فرض اول که شما طهارت داشتی، اولش نگاه کنید، شما طهارت داشتی، اینجا یه وضوعی و یه حدثی ازت سر زده، صبح وضو داشتی، 7 صبح با وضو آمدی، در اداره که 8 تا 12 بود یه وضوع و حدثی بوده، چون احتمال داره که این وضوع وضوعی که ساعت 8 تا 12 بوده پشت سر این وضوعی 7 صبحیه باشه، دو تا وضوع پشت سر هم باشه و حدث بحث باشه، پس تو محدث هستی. پس ایشون اینطوری میگه، میگه که صبح وضو داشتی یا نه؟ میگم بله من متطهر بودم. میگه خب الان خودتو محدث حساب کن، برو وضو بگیر، الان دیگه وضو نداری. دوباره میاد تو فرض دوم، میگه صبح وضو داشتی یا نه؟ من میگم حالت سوم ملاحظه بفهم، میگم من محدث بودم، صبح که از خواب پا شدم لباسامو پوشیدم و اومدم، وضو نگرفتم. میگه خب الان خودتو با وضو حساب کن. چرا؟ چون ممکنه که این حدث پشت سر این حدث واقع شده و وضو آخر بوده باشه. البته ایشون میگه نه، همون گونه که حالت اول احتمال داره که صبح با وضو بودی، بعدم تو اداره اول وضو گرفتی، بعد دستشویی رفتی، ممکنه که تو همین فرض اول که صبح با وضو آمدی حالت دومی هم داره. ممکنه که صبح شما با وضو آمدی بعد تو اداره هم رفته باشی دستشویی، بعد وضو گرفته باشی. در این صورت نمیتونیم بگیم تو حتما محدثی، نمیتونیم ضد حالت 7 صبحی رو بهت بدیم، نه ممکنه تو متطهر باشی. یعنی در فرض اول که تو با وضو آمدی بیرون این دو حالت تصور داره، حالت این که اول وضو گرفتی دوباره حدث که الان محدث باشی، حالت این که اول دستشویی رفتی دوباره وضو گرفتی که الان متطهر باشی. پس صبح که شما با وضو آمدی بیرون الان 50% احتمال داره که محدث باشی، 50% احتمال داره که متطهر باشی. ولی قیل که قبول نمیکنه، قیل میگه نه خیر، صبح شما متطهر بودی ضد او رو بگیر، الان محدثی، و صبح اگر شما محدث بودی الان متطهری. ببینید حرف قیل چیه، بعد اون وقت باز برگردیم پای تابلو توضیح بدیم. ایشون میفرماید که ربما قیل به انه، یعنی این شخص، هو برمیگرده به این شخصی که حالت اولیه خودش را میداند، یعنی 7 صبح میدونه که چه وضعیتی داشته، یأخذ مع علمه به حاله، یعنی این شخص میگیرد اونجایی که علم به حال خودش رو دارد، ضد ما علمه، ضد اونی که میدونست، یعنی صبح چی بود؟ طاهر بود، الان ضدشو بگیره، الان بگه که من محدثم، یا صبح محدث بود الان بگه من طاهرم. لأنه انکان متطهرن، زیرا لأن این شخص انکان متطهرن، اگر صبح 7 صبح که از خونه اومد بیرون وضو داشت، فقد علم نقض تلک الحاله، علم دارد که اون حالت حتما از بین رفته، چون توی اداره یقین داره که دستشویی رفته دیگه، صبح که با وضو داره یقین دارد که اون دستشویی در اداره اون طهارت صبحی نقض شده، نقض اون حالت، یعنی حالت طهارت، تلکل حالت یعنی طهارت نقض شده. منتها شک دارد در از بین رفتن ناقض، ناقض یعنی حدث، یعنی میدونه حتما یه دستشویی رفته و حالت طهارت صبحی نقض شده، ولی شک دارد که این ناقض یعنی دستشویی رفتن که تو اداره واقع شده از بین رفته یا نه، اینو شک داره. میگیم چرا اینطوریه؟ میگه لجواز، جواز یعنی امکان، لجواز تعاقب طهارتین، چون امکان دارد که دوتا وضوع پشت سر هم بوده باشه. این که میگه امکان دارد دوتا وضوع پشت سر هم بوده باشه، اشاره به حالت اوله. حالت اول پای تابلو ملاحظه بفرمایید، صبح متطهر بوده، ایشون میگه که این شخص امکان داره حالت اول براش اتفاق افتاده باشه. حالت اول چیه؟ حالت اول این استش که اینجا یقین دارد که این وضوع حتما پرید، این وضوعی هفته صبحی، چون یقین دارد که یه حدثی بوده، ولی نمیداند که این حدث پریده یا هست، رفته یا هست. چرا نمیداند؟ چون احتمال دارد، امکان دارد که دوتا وضوع پشت سر هم بوده باشه. پس چون احتمال دارد دوتا وضوع پشت سر هم بوده باشه، پس نمیدونه که این حدث هست یا نیست. حدث قطعا اتفاق افتاده، ولی از بین رفته یا نه نمیدونه. خب همین که نمیدونه، پس دیگه محدثه دیگه. پس میگیم که ای مکلف، تو اگر صبح با وضو بودی الان محدثی، چون احتمال داره دوتا وضو پشت سرم واقع بشه. این حالت اوله. باز دوباره برگردیم به عبارت، میفرماید لأنه انکان متطهرن، زیر لأنه انکان متطهرن تا لجواز تعاقب طهارتن یه خط بکشید، یعنی رو تو پرانتز بذارید، بنویسید اشاره به حالت اول. این الان این عبارتی که ما میخواییم بخونیم همون مطلبی است که در تابلو تحت عنوان حالت اول توضیح دادیم. لأنه یعنی اگر این شخص متطهرن صبح با وضو بود، علم دارد که اون وضو از بین رفته، ولی شک دارد در از بین رفتن حدث، ناقض یعنی حدث. چرا شک دارد؟ لجواز، جواز اینجا معنای امکانه، به خاطر اینکه امکان دارد تعاقب طهارت، یعنی پشت سر هم بودن طهارت، یعنی ممکنه دو وضو پشت سر هم باشد. این حالت اول رو اون آقا فرمود. و ان کان محدثن، از و ان کان محدثن فقط علم انتقال و انه به طهاره و شک فی انتقاضها بالحدث لجواز تعاقب الحدث. اینم بذارید تو پرانتز، این رو بنویسید که اشاره به حالت سوم، حالت سوم پای تخته و تابلو. حالت سوم رو نگاه کنید تو فرض دوم ما، حالا صبح محدث بوده این بنده خدا، حالت سوم چیه؟ صبح محدث بوده، بعد آمده توی اداره یه حدث و وضوعی بوده، البته نمیدونه کدوم جلا، این احتمال ما میدیم که اینطوری باشه. خب ایشون میگه که صبح اگر شما با حالت محدث بودی، بی وضو بودی، الان بگو وضو دارم. چرا؟ چون حدث صبحیه که حتما رفته، حدث صبحیه که حتما رفته. چرا؟ چون یه وضوعی حتما هست. خب ولی این حدث دومی معلوم نیست اصلا بوده باشه. چرا؟ چون ممکنه دوتا حدث پشت سر هم باشن. پس این وضو ممکنه که هم حدث اول رو از بین برده باشه، هم حدث دومه. پس شما با وضو هستی. حالا بیایید به عبارت، و این کان محدثن، این رو بنویسید حالت اشاره به حالت سوم در فرض دوم. الان ما تو فرض دومیم که این شخص محدثه دیگه، چون فرض دوم ما این است که صبح بی وضو بوده. و این کان محدثن فقد علم انتقاله عن بالطهاره، میدونه که اون از حدث منتقل شده، یعنی حتما وضو گرفته و اون حدث پریده، اصلا حدث نیست. منتها شک دارد فی انتقاض طهارت، و شک دارد که انتقاضا برمیگرده به طهارت، شک دارد در شکسته شدن این طهارت به حدث، شک دارد که حدثی این رو شکسته یا نه. میگه آخه یه حدثی 8-12 بود، میگه نه، لجواز تعاقب الاحداث، آخه ممکن است، جواز نه امکان، چون امکان دارد که دو تا حدث ها پشت سر هم بوده، یعنی حالت سوم. باز بیاد پای تابلو، پس میگه که چون امکان داره که دو تا حدث ها پشت سر هم بوده، پس وضوش معلوم نیست شکسته شده باشه. همین که وضوش طهارت اولی که حتما شکسته شده، ولی وضوش معلوم نیست شکسته شده باشه. پس چون احتمال داره دو تا عدس پشت سر هم بوده، یعنی در اداره که آمده اول رفته دستشویی بعد وضو گرفته. اینجا شما بگو متطهر است لجواز، یعنی لامکان تعاقب، یعنی پشت سر هم بودن احداث، یعنی دو تا حدث، حدث هفته صبحی با حدث 8 تا 12 ممکنه پشت سر هم بوده باشه. ایشون فرمود یشکل، شما اشکال میکنیم به شما در همین فرض دوم، در همین فرض دوم. این یشکل رو ایشون فقط به فرض دومش اشکال میکنه، اون وقت اشکال تو فرض اول هم روشن میشه. یشکل به ان المتیقن حین اذن، حین اذن یعنی فرض دوم. این حین اذن رو نزنید به حالت سوم یا حالت چهارم، بزنید به فرض دوم. به این که متیقن یعنی اونی که ما یقین داریم، حین اذن یعنی در فرض دوم، اونی که ما یقین داریم ارتفاع الحدث سابق، میدونیم حدث هفته صبحی رفته، اونی که یقین داریم میدونیم حدث هفته صبحی رفته. اما حدث بعدی که اونم یقینی است، یعنی 8 تا 12، اما لاحق حدث بعدی المتیقن وقوعه، این حدث بعدی هم قطعا اتفاق افتاده، فلا اینو که یقین نداریم از میان رفته که. یعنی دوباره بیاید پای تابلو، در فرض سوم، در فرض دوم که حدثی هست، تو دو تا حالت سوم و چهارم حدث دیگه. خب اینجا حدث بوده، ما میدونیم که وقتی که به اداره آمدیم حتما این حدث از بین رفته. خب بله، ولی اون حدثی که تو اداره ایجاد شده چی؟ اونم از بین رفته؟ نه، اون ممکنه از بین رفته باشه، مثل اینکه دو تا حدث اگه پشت سرم بوده باشه اون حدث از بین رفته، ممکنه از بین نرفته باشه. ممکنه وقتی که با حالت خواب آلودگی صبح بلند شد آمد اداره، اول وضو گرفت بعد نزدیکای ظهر رفت دستشویی، پس ممکنه که از بین نرفته باشه و الان محدث باشه. به عبارت دیگر به اون قیل عرض میکنیم، به اون قولی که فرمودن، اون قول میفرماید که در فرض سوم حالت، در فرض دوم حالت سوم برای ما هست، ما میگیم نه، حالت چهارم هم مثل حالت سوم. بالاخره حالت سوم و چهارم عین هم هستن، یعنی من صبح با حالت حدث که آمدم به اداره 50% احتمال داره که این حالت سوم برای من رخ داده باشه، 50% احتمال داره که حالت چهارم برای من رخ داده باشه. اون وقت شما این 50-50 میشه، یعنی 50% من طهارت دارم، 50% ندارم، درست شد؟ خب این همون در واقع همون تعارض الاحتمالن میشه دیگه، تکافؤ الاحتمالن میشه، تکافؤ یعنی 50-50 دیگه. خب پس اینجا من دیگه نمیتونم خودمو با وضو بگیرم. پس این حرف شما، شما آمدید فقط حالت سوم رو در این آقا فرض کردید، حالت چهارم اصلا بهش توجه نکردید، و اونجایی هم که متطهر بود شما آمدید فقط حالت چندم رو فرض کردید، حالت اول رو گرفتید. خب این شخصی که متطهره دو تا احتمال داره، ممکنه حالت دوم براش پیش آمده باشه، یعنی صبح که با وضو باشه بوده، الان که آمده اداره اول رفته دستشویی بعد وضو گرفته. خب اینم باز 50-50 است. شما فقط در فرض اول حالت اولو گرفتید و گفتید محدث است. در فرض دوم هم که این آقا محدث بود حالت سومو گرفتید و گفتید که متطهر است. نه، حالت به اصطلاح اول با حالت دوم تو فرض اول یکسانند. تو فرض دوم هم حالت سوم و چهارم چنان یکسانند. ایشون میگه یشکل، اشکال داره. این یشکل رو ایشون تو فرض دوم دیگه مطرح میکنه، تو فرض اول اصلا اشکالی نمیکنه. یشکل این فرض دوم به مشکل میخوره، به ان المتیقن اونی که یقین داریم، حین اذن یعنی در فرض دوم که محدث است، یعنی هفته صبح حدث دارد، اونی که یقین داریم از بین رفتن حدث هفته صبحی است، حدث سابق، حدث هفته صبح، اونی که یقین داریم حدث رفته، حدث هفته صبحی رفته، بله حتما رفته. اما حدث جدید، اما لاحق یعنی حدث بعدی، حدثی که 8 تا 12 بوده، اونم المتیقن وقوعه بوده، فلا اونی که یقین نداریم از بین رفته. یقین داریم که آمده، آمدنشو دیدیم ولی رفتنشو ندیدیم. شما از کجا رفتنشم به اصطلاح یقین کردی و روش حساب کردی؟ بعد ایشون میگه که آخه و جواز و تعاقب حیل مثله، امکان تعاقب حدث با مثل حدث، یعنی امکان این که حدث پشت سر حدث باشه، این زیر جواز تعاقب حیله مثله، اینو بذارید تو پرانتز بنویسید حالت سوم. حالت سوم این بود دیگه. حالت سوم این بود که حدث بعد از حدث است. در حالت سوم پای تابلو ملاحظه بفرمایید، صبح حدث بوده، بعدم آمده تو اداره اول حدث اتفاق افتاده. میگه امکان این حالت سوم برابر است با حالت چهارم. زیر لتأخری عن الطهاره یه باز اون رو بذارید تو پرانتز بنویسید حالت چهارم. اون وقت اینطوری بنویسید جواز و تعاقب حیله مثله، بنویسید حالت سوم متکافئون یعنی برابر است با حالت چهارم. حالت سوم با حالت چهارم برابری میکنن. خب وقتی که حالت سوم با حالت چهارم برابری میکنن، ولا مرجحه ترجیحی همی چلوم ندارن، شما نمیتونید یکی رو ترجیح بدید. این بعد از متکافئون یه ویرگول هست، این ویرگول رو باید خط بزنیم، اگر باشه دچار مشکل میشیم. نباید اینجا مکس کنیم، اینطوری باید بخونیم، بگیم جواز پشت سر هم بودن حدث با مثل خودش، یعنی پشت سر هم بودن حدث با حدث، برابر است با تأخیر حدث. تأخرهی رو بزنید به حدث، حدث ثانی برابر است با تأخیر حدث دوم از طهارت. برابر است با این که حدث دومی بعد از وضو بوده که همون حالت چی میشه؟ چهارم. پس تأخرهی رو میزنیم به حدث ثانی که بگیم این تأخیر دارد از طهارت، یعنی حدث ثانی آخر انجام شده، نزدیک های زور تا تازه رفته دستشویی در حالت چهارم، ولا مرجع ترجیحی هم نداره. خب به حمدالله این عبارت روشن شد، امیدواریم که روشن شده باشه و ما تلاش خودمون کردیم که روشن کنیم بحث رو. و به اصطلاح در پای تابلو هم که مشخص شد، پای تابلو ما دوباره این صورت رو نوشتیم، نوشتیم که یعنی همین اشکال و جواب رو نوشتیم، نوشتیم در فرض دوم، همین فرض دوم یقین دارد که حدث هفته صبح از بین رفته، ولی نمیداند حالت سوم برای او پیش آمده که حدث دوم هم از بین رفته، یعنی حالت سوم نمیدونیم پیش آمده که این حدث هشت صبحی هم از بین رفته، یا حالت چهارم اتفاق افتاده، این حالت چهارمه، که حدث دوم هنوز باقیه، یعنی حدث آخرا بوده. خب حالا امکان وقوع حالت سوم، حالا شما بگید که حالت سوم امکان داره دیگه، امکان وقوع حالت سوم، حالت سوم اینه که دو تا حدث پشت سر هم بودن، که دو حدث پشت سر هم است، با امکان وقوع حالت چهارم که حدث دوم بعد از وضو است، حدث دوم بعد از وضو تأخر داره، این حالت سوم با حالت چهارم یکسان است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. درست شد؟ این در واقع یشکل، در واقع از اول یشکل تا آخر ولا مرجحه همین توضیحی است که تو اینجا آمده. یعنی شما فهمید اشکال شهید ثانی چیه؟ میگیم اینه که گفته در فرض دوم یقین دارد که حدث هفته صبح از بین رفته، نمیداند که چه تا آخر. این از یشکل تا آخر عبارت همین است که ما در اینجا در واقع ترجمهش رو نوشتیم، توضیحش رو نوشتیم، در کتاب هم برای شما ترجمه کردیم. خب این قسمت بود که اینجا در واقع نیاز به توضیح داشت و این توضیحات پای تابلو حالا اینجا به اتمام میرسه. در مورد تخلی، یعنی انسان دستشویی که میره و بیت الخلا که میره، اونجا هم یک سری مسائلی هست از اهم از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات که اونها هم احکامش رو یه مروری بکنیم بد نیست. در رساله های فارسی هم داره به تحت عنوان همین احکام تخلی داره که احکام رو اونجا داره، یه مراجعه بفرمایید. ما همینجا یه مروری از نظر این که متن برای ما روشن بشه انشالله ادامه میدیم بحث رو. تنبیهون یعنی هازا تنبیهون. خب این های تنبیه به کجا برمیگرده؟ این های تنبیه ضمیر نیست، از ریشه نبه هست، نبه یونبه و تنبیه، ضمیر نیست به جای برگرده. خب چرا تنبیهون خوندیم؟ میگیم این خبر مبتدای محذوف است، هازا تنبیهون، این یک به اصطلاح هشدار است. خب هشدار چیه؟ در احکام تخلی ما یک سری مسائل رو بیان میکنیم. یجب علی المتخلی، واجب است بر کسی که برای قضای حاجت رفته به دستشویی، واجب است ستر العوره قبولن و دوبارن ان ناظرن محترم. این یجب و فاعلش ستر رو هست. چی واجب ستر عورت؟ ستر عورت، چه عورت جلو چه عورت عقب که در واقع مقعد باشه، این رو باید بپوشانه از نگاه کننده، یعنی در جایی باشه که کسی او رو نبینه، که الان خب دستشویی معمولا محفوظ هست، ولی اگر یه وقت انسان اضطرار پیدا کرد در بیابانی جایی، حتما باید یک جایی قرار بگیره که بیننده اونجا وجود نداشته باشه. خب الناظر محترم، از نگاه کننده محترم، اینجا محترم با این قید گفتن که حیوان خارج میشه و اگر حیوانی مثلا به انسان نگاه میکنه، یه پرندهی مثلا هست در یه بیابان، اون مشکل نداره، و همچنین بچه غیر ممیز هم خارج میشه. محترم یعنی قابل احترام، که انسان مثلا احترامشو داره، یک ناظری است که مثلا انسان پیش او یک سری کارها رو انجام نمیده که اگر کسی نباشه در خلوت انجام میده، پیش او انجام نمیده. خب این ناظر محترم میشه. گفتم پس بچه غیر ممیز و همچنین مثلا اگر حیوانی باشه و ناظر باشه به انسان نگاه کنه، اون اشکالی نداره. این یه واجب. واجب دوم، ترک استقبال قبله و استدبارا، رو به قبله و پشت به قبله ننشینه به مقادیم بدنه، یعنی با جلوی بدنش. مقادیم جمع مقدم هست، مقدم یعنی جلو، جلوی بدن، یعنی این جلوهای بدنش رو به قبله نباشه و پشت به قبله هم نباشه. خب اگر حالا قبله سمت جنوب باشه، مثلا رو به جنوب نشینه و پشت به اون هم نشینه و مثلا به طرف مشرق یا مغرب بشینه. و یجب و غسل البول بالماء مرتین کما مر، بول رو دو بار با آب بشوره، که قبلا هم بحثش گذشت، با آب شلن یا آب کر، که همون یه بار کافی. و تطهیر و مخرج الغائط بالماء، و واجب است تطهیر کند محل مقعد رو، مخرج غایت رو، با آب، مع تعدی، اونجایی که نجاست تعدی کرده و اطراف مخرج هم آلوده شده، اونجا دیگه چارش آبه، اونجا نمیتونه با سنگ یا پارچه خودش رو تطهیر کنه. پس تطهیر مخرج غایت در چه صورتی با آب است؟ اونجایی که تعدی میکند نجاست، تعدی میکند للمخرج، یعنی از مخرج فراتر میره و اطراف مقعد هم آلوده میشه، در اون صورت چارش آبه، مثلا با سنگ پارچه اون پاک نمیشه. و فی غیر المتعدی، ولی اگر نجاست تعدی نکرده، فقط همون محل مقعد هست که نجاست ازش خارج شده، اونجا رو البته میتونه با آب بشوره، میتونه با ستاد سنگ تمیز کنه، برای نمازش اون طهارت حساب میشه و استنجاء به سنگ هم حساب میشه. استنجاء اینه تطهیر، تطهیر با سنگ مثلا یا با کلوخ مثلا خشتخام چیزی از این قبیل تطهیر حساب میشه و میتونه نماز بخونه. مخرج بول حتما فقط باید با آب پاک بشه، ولی مخرج غائط رو میتونه با سنگ هم پاک کنه. خب اما مثل ها یا مثل احجار، مثل ها رو خط پایین توضیح میده، و مثل الاحجار هنا الخرق و الخزفات، پارچه‌ای باشه، سفالی باشه، خشتی باشه، اینا بله، سنگ یا مثل سنگ، یعنی اشیا بالاخره. فسائدن، با سه تا سنگ یا بیشتر، یعنی سه تا کمتر نباشه، الان بیشترم شد خوبه، ضرری نداره بلکه خوبه. این لم یونقل محلو بها، این نقا یونقی، نقا الشیعه یعنی نظفهو، یعنی نقی کرد، پاکیزه کرد، تمیز کرد یک چیزی رو. نقا یونقی مجهولش میشه یونقا، اون وقت میشه ان لم یونقه، اگر تمیز نشده باشد محل، نایب فاعلش محله، اگر تمیز نشده باشد محل، بها یعنی با سه سنگ، اگر با سه سنگ تمیز نشد خب بیشتر استفاده کنه تا تمیز بشه. طاهرتن یعنی اون سنگ ها باید پاک باشه، جافتن یعنی باید خوش باشه، قالعتن للنجاسه یعنی باید نجاسه رو بکنه، یعنی باید یه مقدار زبر باشه که نجاست رو به خودش بگیره، و الا اگر قاله یعنی کننده، یعنی نجاست رو بکنه، جاکن کنه، و الا اگر خیلی صاف باشه یا لیز باشه یا لزج باشه و چسبنده باشه یا خیلی سوس باشه، یه کلوخی تا آدم میزنه به بدنش، این کلوخ وا میره، خاک میشه، اینا قاله نجاست نمیشه که، تازه پخش کننده نجاست هم میشه. اگر یه چیزی لیز باشه، لزج باشه، تازه نجاست رو برطرف نمیکنه، باید نجاست رو به خودش بگیره. پس جافه خوش باشه، قالعتا نجاسه، یعنی یک حالتی داشته باشه که نجاست رو به خودش بگیره. دیدید بعضی پارچه‌ای هستش که آدم یه جایی که چیز میکنه مثل پوشک و مایع ببین، این نجاست رو به خودش میگیره. ولی بعضی پارچه‌ای هستش که وقتی که میذاری اصلا این آب رو به خودش نمیگیره، بدتر آب رو مثلا یه جایی هم که تا یه لیوان آب ریخته آدم میخواد پاک کنه، یعنی روی یه میز رو پاک کنه، این پارچه رو که میکشه بدتر این آب پخش میشه. این قالع نیست، باید این چیز باشه که جاذب باشه، جذب بکنه به اصطلاح نجاست رو به خودش. خب میگیم که شما گفتید سنگ، میفهمد و مثل الاحجار، و مثل سنگ هنا الخرق، خرق جمع خرقه هست یعنی پارچه، و الخزفات پارچه باشه، یا خزفات جمع خزف هست یعنی سفال، سفالجات باشه، مثلا آجوری، سفالی، مثلا چیزی از این قبیل، و الاعواد جمع عود هست یعنی چوب، چوب باشه، و نحوه ها چیزهای دیگه، بالاخره کلوخ مثلا فرض کن، منطقه کلوخ سفت، منال اجسام غیر المحترمه، جسم باشه منطقه جسم محترم نباشه، مثل اینکه مثلا تربت نباشه، کاغذی که آیه قرآن روس هست اونها نباشه، خب اینها نباشه، اجسام عادی که به اصطلاح یعنی اگر نجس شد دیگه مشکلی نداشته باشه که تازه ما بگیم که شما اینو چرا نجس کردی، اینطوری نباشه. خب حالا سه تا سنگ رو ایشون فرمودند، آیا با یه سنگ هم میشه مثلا یه سنگ با یه آجر مثلا با سه طرف آجر انسان خودش رو پاک کنه، با این گوشه سنگ بعد با اون گوشه سنگ، یا با این گوشه آجر مثلا، یا نه سه تا دونه سنگ جدا میخواد؟ ایشون فهمد و یعتبر العدد فی ظاهر النص، ظاهر النص عدد رو معتبر دانست، یعنی سه تا دونه سنگ یا سه تا دونه پارچه جدا جدا. البته حالا یه نفر میگه خب من یه پارچه بلند دارم، با قسمت اول پارچه خودم پاک میکنم، بعد با وسطش، بعد با آخرش، آیا این میشه؟ یا یه سنگ بزرگه با سه تا گوشه داره یا چهار تا گوشه داره، این میشه با قسمت این قسمت سنگ پاک کنم بعد با اون یکی قسمت؟ ایشون فرمود که ظاهرم باید متعدد باشه، فلا یجزی زلجهات سلاس، مجزی نیست سنگ سه پهلو یا شیئی که دارای سه تا جهت هست، مثلا پارچه‌ای که سه قسمت مثلا داره، یا آجر یا کلوخ یا سنگی که مثلا سه پهلو سه تا جهت داره، سه تا سمت و سو داره، میتونیم پاک کنیم. شما به ظاهرا که کافی نیست، ولی قطع الماتن رحمت الله علیه فی غیر اللمعه به اجزای، در غیر این کتاب ماتن گفته است که مجزی است، یعنی با یه سنگ هم، با سه طرف یه سنگ هم میشه پاک کرد. یستحب تباعدن الناس، باید دور بشه از مردم. اینجا منظور از تباعد این استش که حالا خودش میگه بهش لا یورا، یعنی به قدر دور بشه که دیده نشه، یعنی منظور از دور شدن دیده نشدن است، و الا خود دور شدن یک خصوصیتی نداره. اگر انسان بتونه در همون نزدیکی ها هم هر جا که هست، بلا تو آپارتمان ها که انسان نمیتونه دور بشه بره جای دیگه، منظور از دور شدن این است که یه محیطی برای خودش فراهم کنه که در واقع از دید مردم پنهان باشه، به حیث لا یرا، به طوری که دیده نشه، تعصیاً به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا البته یه وقت انسان در بیابان میره، یا در جنگ هست، یا جبهه هست، یا جایی است که بالاخره اردوگاهه، مثلا فرض کنید که دستشوی موقته یا چیز نیست، اونجاها خب البته باید به قدری دور بشه که از جمعیت کناره بگیره. تعصیاً به نبی، برای اینکه انسان اقتدا کنه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فانه لم یرقد تو علی بول ولا قائد، پیامبر هیچگاه دیده نشد، قد تو یعنی هرگز، هرگز دیده نشد بر بول یا قائد، یعنی دیده نشد که جای نشسته باشه برای این کار و کسی بخواد او رو ببینه. خب اینم که مستحبه. اینجا مستحبه، حالا شما بگید که خب واجبه که، اون بالا شما گفتید که باید ناظر محترم رو نبینه که. نه، دو جور دیدن داریم. یه وقت استش که به اصطلاح خود شخص دیده میشه، معلومه که شخص نشسته داره دستشویی میکنه، ولی اعضای بدنش دیده نمیشه، مثلا لباسش طوری روش انداخته که هیچ کدوم از اعضای بدنش دیده نمیشه، ولی مردم میبینن که این اونجا نشسته دستشویی میکنه. این آیا حرامه اگه خود شخص رو ببینن؟ مثلا کله یه نفر رو ببینن این حرامه؟ یا شونه های یک شخص رو ببینن این حرامه؟ نه، این حرام نیست. کراهت داره، بلکه مستعبین استش که کل هیکلش اصلا دیده نشه، اصلا دیده نشه که این دستشویی رفت، معلوم نشه که کی دستشویی رفته، این مستحبه. ولی اونی که واجب بود این بود که حالا اگر یک جایی نشستی که مردم هم میبیننش، حالا چاره ای نبود، فرض کن چاره ای نبود، یه جایی هم نشستی که دیده میشه، نتونستی مستحب رو رعایت کنه، ولی عورتش رو باید کسی نبینه، اون دیگه حرامه دیدنش و حفظش در واقع واجبه. او یه واجب جداست، این یه عمل جداست. هیکلش دیده نشه این یه بحثه، عورت دیده نشه یا عورتین دیده نشه او یه بحث دیگه است. اینی که الان اینجا هست راجع به این استش که خود کل بدنش هستن اصلا دیده نشه، سرش هم حتی دیده نشه مثلا. خب و ترک و استقبال، خب باز مستحب است که ترک بکند رو به جرم خورشید و ماه را، بالعوره، یعنی به اصطلاح طوری بشینه که به اصطلاح عورتش به طرف جرم، یعنی اون قرص خورشید باشه یا قرص اون ماه باشه. اینجا گفتش که استقبال جرم شمس و قمر رو ترک کنه، اما جهت شمس و قمر اشکال نداره. مثلا صبح از مشرق آفتاب طلوع میکنه، اینم رفته در بیابان رو به مشرق نشسته، ولی رو به خود قرص نیست، یعنی یه جوری نشسته که درست رو به مشرقه، ولی مستقیما قرص و خورشید به جلوی صورت او و روبروی بدن او نمیتابه. این اشکال نداره، یعنی به جهت اون تابش خورشید نشستن اشکال نداره، ولی روبروی خود اون قرص نشستن در واقع کراهت داره. پس من اینجا زیرش که نوشته که ترک و استقبال جرم شمس، معاشین گفتن که اما جهت و هما به جهت، یعنی به طرف خورشید بشینه یا به طرف ماه، فلا بعثه، به جهت اونها به طرف اونها بشینه اشکال نداره، ولی جهتش خیلی جهت مستقیم نباشه که مستقیما اون قرص ما یا اون قرص خورشید روبروی بدن این شخص قرار بگیره، این کراهت داره. و ترک و استقبال ریح، روبروی باد هم نشینه. خب اینا رو معلومه دلیلش هم چیه دیگه، بالاخره باد انسانو نجس میکنه، میپاشه، نه آدم میتونه طهارت بگیره. اینا ترک و استقبال ریح روبروی باد نشینه و استدبار و پشت به باد هم نباشه، این جوری نباشه که باد باز پشتش به باد باشه. بلبول و الغائط، یعنی اونجایی که دستشوی بزرگه و یا صرفا فقط بول هست، فرق نمیکنه چه بول باشه چه غائط باشه چه هر دو باشه، این رو به باد و پشت به باد نشینه. تغطیه رأس، سرش رو بپوشانه، به خصوص در جاهایی که توالت اگه بوی بد داشته باشه، این بوی بد در واقع که انسان نفس میکشه میره رو مغز انسان، اثر نامطلوب داره، برخلاف بوی خوب که اثر خوب داره. خب اینا رو رعایت بکنه. تغطیه تو رأس، سرش رو بپوشانه، تغطیه یعنی پوشاندن، پوشاندن سر، سرش رو بپوشانه که طبیعتا به اصطلاح اون محل بینی و اینا هم پوشیده میشه که بوی بد به سرش نخوره. حتی این بوی بد به پوست سر هم که بخوره باز هم بالاخره احتماله، یه ضرر، البته ضرر کم، اینا در حد چیز نیست که واجبات نیست، اینا مستحبات دیگه. به پوشان سرش رو. و دخول، بله، فی بیت الخلاء به رجل اليسرى، داخل بیت الخلاء که میشه، یعنی داخل دستشویی که میره، به رجل اليسرى با پای چپ بره، ول خروج به اليمنى، وقتی که میاد بیرون با پای راست بیاد، عکس مسجد، در مسجد که میخواد پاشو بذاره با پای راستش اول بذاره، موقع خارج شدن پای چپشو بذاره، ولی اینجا برعکسه، اول که میخواد دستشویی بره پای چپشو بذاره، با اینکه موقع میاد بیرون پای راستشو بذاره، برعکس مسجد. ولی اعتماد علی رجل اليسرى، حالته بنشینه تکیه بدهد، یعنی سنگینیشو رو پای چپ بندازه، اعتماد یعنی تکیه بدهد بر پای چپ، حالته یعنی حالت تخلی، یعنی در حالتی که اونجا نشسته برای دستشویی کردن که سنگینیش رو پای چپ باشه. و دعا فی احواله، دعا در حالتهای تخلی، چون تخلی حالتهایی داره، یکی اندت دخوله، یه دعایی داره که در عروه دعاها هست، عروه مرحوم سید، سید محمد کاظم یزدی، اون دعاها اونجا هست. موقعی که وارد دستشویی میشه یه دعا داره، موقعی که به اصطلاح قضای حاجت میکنه یه دعایی داره، موقعی که آب رو باز میکنه و چشمش با آب میفته که خودشو بشوره یه دعایی داره، موقعی که با آب داره خودشو میشوره یه دعایی داره، موقعی که بلند میشه و میخواد خارج بشه باز دعایی داره. اینا حالتهای مختلف است و دعاهای مختلف. لذاری گفت فرد احواله، احوال جمع حال، یعنی حالتهای مختلف دارد این تخلی که هر حالتی هم دعا دارد. بالمعصور یعنی اون اثری که از ائمه رسیده، یعنی دعاهایی که به از اهل بیت علیهم السلام یا از رسول گرامی اسلام اینا برای ما رسیده. یکم استبرا بکند. استبرا البته برای مرد مستحب هست و اگر کسی استبرا نکنه در اون مخرج بول، یعنی اون جایی که اون به اصطلاح لوله‌ای که آب رو میاره بیرون آبی مونده باشه، اگه استبرا نکرده باشه بعد از دستشویی یه قطره آب بیاد به لباسش، لباسش نجس میشه. ولی اگر استبرا کنه بعد یه قطره آب بیاد بیرون، نه اون پاکه و وضوش باطل نمیشه، لباسش هم نجس نمیشه. ولی برای زنها استبرا نیست. در رساله هم گفتن که استبرا عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام میدن. برای زن استبرا از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، پاک می باشد و وضوء و غسل او را هم باطل نمی کند. این مسئله را از روی رساله عملیه خوندم که معمولا مراجع فتواهاشون همینه که استبرا برای مرد مستحبه و برای زن استبرا از بول وجود نداره. اون وقت مرد اگر استبرا نکنه رطوبتی ببینه وضوش باطل میشه، لباسش نجس میشه. استبرا بکنه نه نجس نمیشه. ولی زن نه، اگر رطوبتی ببینه یه وقت است یقین داره که این رطوبت مثلا بوله یا چیز خوریچ، ولی اگه یقین نداره شک داره که این چه رطوبتی بود، این پاکه و وضو و غسلش هم باطل نمیشه. خب استبرا رو دیگه من ترجمه نمی کنم تا تنهنو. این که استبرا رو هر کس در واقع میخواد که ترجمهشو تو رساله ها نوشته که در واقع چطوری استبرا میشه کرد. قسمت اولش گفتش که استبرا فقط ترجمه لغویشو میخونم. ترجمه لغویش این است که طلب براءت محل از بول بالخرطات. این که انسان طلب کنه براءت محل رو. براءت یعنی به اصطلاح بیزاری محل، یعنی نبودن محل از بول، یعنی بول اونجا نباشه. بالخرطات، خرطات یعنی اون مسحات، یعنی مسحی که میکنه به اصطلاح اون محل آمدن بول رو، در واقع این بول از اونجا خالی میشه و در واقع این رو بهش میگن استبرا. خب دوباره میاد چیکار میکنه؟ از واجب از مستحبات تنحنو هست. تنحنو یه صدای خاصیه که به اصطلاح انسان در لغت نوشته ردده فی جوفهی صوتن، به اصطلاح یه حالت صرفه ماننده که انسان میکنه، که این تنحنو هم میگن که مثلا حالا ممکنه باعث بشه که دستشویی مثلا اگر در مخرج و اینها هست خارج بشه. حالا به هر حال مستحب دیگه. سلاسن حالت الاستبرا، یعنی در حالت استبرا تنحنا بکنه، که خب طبیعتا این تنحنا هم مال مرد خواهد شد چون او داره استبرا میکنه دیگه، دیگه برای زن این مستحب نخواهد بود. یکی هم استنجا بالیسرا، یعنی به اصطلاح خودش رو بشوره، استنجا شستشوی با آب تطهیر، طهارت گرفتن، طهارتش رو با دست چپ بگیره، با دست راست آب بگیر بریزه، با دست چپ طهارت بگیره. کما ان الیملا للاکل والوضو، دست راستش رو برای اکل و وضو به کار ببره، دست راستش رو برای خوردن و برای وضو مثلا از دست راست استفاده کنه، مثلا صورتش رو با دست راست بشوره مثلا. و یکره بالیمنا مع الاختیار، و کراهت دارد استنجا با دست راست مع الاختیار، البته اونجایی که اختیار داره با دست راست خودش رو نشوره. البته اصرار داره و حالا دستش مثلا یه دستش زخم شده، اینا اون بحث دیگه است. و یکره البول قائما، اینا رو سریع می‌خونیم، مطلبی نداره. مکروه است یکره، این هوش باز جزو اصلی کلمه است، یعنی مکروه است. چی مکروه است؟ بول قائما، انسان ایستاده بول کنه. مطمئن اسم فاعل، اطمه یطمه، مطمئن بهی یعنی از تمه، یعنی رفعه، مطمئن یعنی رافعن، مطمئن بهی یعنی مطمه باشد نسبت به بول، فل هوا یعنی این بول رو در هوا بپاشه، یعنی یه جوری بول کنه که این بول در واقع به طرف بالا بره، این هم کراهت داره. و فل ما مطمئن بهی، فل بهی یعنی بل بول فل هوا، یعنی این رو یه جوری دستشویی نکنه که در فضا مثلا بپاشه یا به طرف بالا مثلا باشه. خب و فل ما در آب مثلا بشینه دستشویی کنه، ادرار کنه، اینم خوب نیست. جاریم و راکدن، چه جاری چه راکد، اینا کراهت داره. بله ول حدث فشاره، و بیاد بشینه و به اصطلاح تخلی کنه در شارع. شارع یعنی اون راهی که مردم ازش رفت آمد میکنن، طریق المسلوک لل متروک. شارع راهی رو میگن که مردم تو رفت آمد هستن ازش استفاده میکنن، ولی یک راهی که متروک هست بهش شارع نمیگن. بل مشرع، مشرع رو گفته که طریق الماء للوارد. قدیم که میرفتن سر به اصطلاح قنات ها و اینها، خب قنات یه مقدار پایین تر از اون خیابان هست دیگه، قنات مثلا یه متر دو متر پایین تر است، و وقتی که از این خیابان میخوای بری به قنات یا مثلا یه چاه آبی هست، اینها که میخواستن برن اون چاه آب بردارن، اینجا پله پله است دیگه، پله پله میرن تا میرسن به اون قنات، یا پله پله میرن تا میرسن به این کف آب، یعنی میرسن به چاه. در واقع این بعضی چاه ها رو دورش رو مثلا اینطوری میکنن، در واقع یه جوری میرن که میره پایین، در واقع سرازیری درست میکنن. خب این سرازیری که درست میکنن، این رو بهش میگن مشرع. مشرع یعنی راه آب. راه آب یعنی من که الان رفتم در کوچه دارم میرم، در کوچه ما یه قنات هست، قنات دو متر پایین تره، الان از سطح کوچه تا اون قنات دو متر، تو این دو متر یه سراشیبیه، سراشیبیه یه جاده باریک درست کردن، از این جاده باید برم برسم به اون کنار قنات که مثلا دستمو بشورم یا لباس بشورم. خب اینجایی که من دارم میرم، این رو بهش میگن مشرع. مشرع یعنی محل ورود به آب. فنا یعنی اطراف خانه، حریم خانه، که در پاورقی هم گفته که امتداد از و اون چیزی، اون حریمی است که امتداد دارد از جوانب، یعنی از اطراف خانه، و هو حریمها خارج المملوک منها. این حریم خانه است خارج از ملک، یعنی من اون ملکی که دارم، ملک یه حریمی هم داره، مثلا یه کوچه اطرافش از حریمی است که اونجا رو بهش میگن فنا. در واقع تحت ملک من نیست، ولی جزء حواشی خانه منه. مثل اینکه مثلا من میگم روبروی در من پارک نکنید، خب روبروی در که مال شما نیست که، این خیابونه، ولی جزء فنا حساب میشه. یعنی اطراف خانه است، حریم خانه است. مثلا هر خانه باقی یه حریمی داره. خب ول ملعن، ملعن رو گفته که به اصطلاح مجمع الناس، اونجایی که مردم جمع میشن، میدونگاه یه جا مثلا جمع میشن، او منزلم یا منزل مردم، او قاره تو طریق یا راه کوبیده شده، او ابواب دور، یا به اصطلاح دور جمع دار هست، یا در خانه ها، اینها رو بهش میگن ملعن. اینا رو همه‌شو برای چی میگن ملعن؟ یعنی محلی که مردم جمع میشن، حالا میدونگاه جمع میشن، یا توی راه مثلا میشینن، کنار راه دیدید که پیرمردها یا بعضی افراد میشینن صحبت میکنن با هم، و یا اینکه در خانه هاست، اینا ملعن حساب میشه، یعنی جایی که افراد میشینن مثلا، اونجا هم نباید کسی برای تخلی بشه و اونجا نباید نجس بشه. خلاصه اونجایی که محل رفت آمد مردمه باید پاک باشه. تحت شجرت المثمره، زیر درختی که این درخت ثمر میده. حالا وهیه ما من شأنها ان تکون مثمره، و اون درختی است که شأنیت ثمر دادن داره، یعنی درخت میوه است. و این لم تکون کذالک بالفعل، اگرچه مثمر نیست الان، یعنی مثلا درخت به هست، گلابی سیبه، ولی مثلا الان زمستانه، الان درخت هیچی نداره، آیا در زمستان هم زیر اون درخت نمیشه انسان برای تخلی و قضای حاجت و دستشویی بشینه؟ گفتن نه، نشینه دیگه. این مثمره یعنی چه بالفعل چیز داره، در واقع سیب و گلابی و یا میوه داره، چه نه الان نداره، ولی درخت درخت میوه است. خلاصه درخت میوه چه میوه داشته باشد چه نداشته باشد، یعنی شأنیت مثمره بودن دارد. و این لم تکن، یعنی اون شجره نیست، کذالک یعنی میوه دار بالفعل، یعنی الان میوه ندارد، ولی خب درخت میوه است. و محل الکراهه، خب حالا درخت میوه زیرش تا چقدر؟ محل کراهت ما یوم کنم تبلغه و سمار، اونجایی که میوه میفته تا اونجاها میرسه عادتا، بس یه شعای زیرش که میوه معمولا میفته تا اونجاها میره. و این لم یکن تحتها، اگر چه زیر درخت نیست، یعنی زیر درخت رو حساب کنید یه دو متر بیشتر نیست، ولی وقتی که میوه میفته ممکنه تا 3-4 متر اطرافم پخش بشه. پس زیر درخت، نه اینکه خود زیر زیرش، نه، همون زیرش و اطرافش که میوه اونجا میفته، اونجاها نباید انسان بشینه. و فن نزال، نزال رو پاورقی ترجمه کرده که موضع الظل المعد لنزولهم، یعنی اونجایی که سایبانی هست و مردم جمع میشن، مثلا هر جا که بالاخره باز اون مثل مجمع الناس که قبلا اونجا گفتیم، یعنی سایبانی است و مردم اونجا مثلا جمع میشن، سایه درختی، سایه فرض کنید که یه سقفی زدن اینطوری. ولی جهره، جهره در واقع جمع جوهر هست که در پاورقی پنج داره، به هوا بیت الحشره، سوراخ حیوانات، مثلا سوراخ موش صحرایی، سوراخ عقرب هست، اینایی که حیواناتی که در صحرا اینا سوراخ‌های برای خودشون دارن، این باعث اذیت و آزار اون حیوانات میشه. این اینجاها هم کراهت داره که انسان و این کار رو بکنه. و کذا یکره سواک حالته، در دستشویی مسواک بزنه، یعنی در حالت تخلی ها، در حالی که در حالت تخلی است مسواک زدن مکروهه. و روی انهو یورس البخر، روایت شده که این کار یعنی مسواک زدن در حالت تخلی باعث بخر میشه، بخر یعنی بوی بد دهان. والاکل و شرب و والکلام، موقع دستشویی که انسان داره قضای غذای حاجت رفته و این کار انجام میده، مثلا غذا بخوره یا یه چیزی آب بخوره، بخوره بیا شامش یا صحبت بکنه. و یستثنا من الکراهه ذکر الله تعالی، ذکر خدا استثنا شده، یعنی در دستشویی که ذکر خدا بگه اشکالی نداره. و صلوات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عند سماع ذکر، وقتی که نام پیغمبر رو میشنوه حالا میخواد صلوات بفرسته، نه اون اشکالی نداره. و حکایت الاذان، اذان شهر بلند شده، اینم میخواد اذان رو بگه تکرار کنه، این اشکال نداره. میفرماید ولا سند له ظاهرا علی المشهور، میفرماید که این سندی ندارد، یعنی حکایت اذان سندی ندارد، ولی اون ذکر الله و اینا چرا؟ اونا ظاهرا سندی داره. این لا سند له ظاهرا علی المشهور این حکایت اذان داره میگه. قرائت آیه الکرسی این اشکال نداره. و کذا مطلق حمد الله و شکری و ذکری اینم اشکال نداره. لانه حسن علی کل حال، ولی ضروره، لضروره یعنی صحبت کردنش در ضرورت اشکالی نداره. این لضروره میخوره به صحبت ها، نمیخوره به چیزی دیگه. گفتش که اکل و شرب و کلام و یستثنا، یعنی از کلام استثنا میشود ذکر خدا، خواندن آیت الکرسی و یکی هم ضرورت. ضرورت مثل این که به اصطلاح اگر الان جواب نده و الان صحبت نکنه، مثلا قضا داره رو گاز میسوزه، اگر الان تذکر نده اون دیگه نمیشه، وقتش میگذره، یا یه مشکلی برای کسی پیش آمده، یه نفر یه سوال ضروری داره، اونجاها جواب بده، این کراهت نداره. از در روایت است که حضرت موسی علیه السلام به خداوند متعال عرض میکند که من گاهی در بعضی از حالتها قرار میگیرم که اونجا به اصطلاح روم نمیشه که ذکر بگم، و خداوند متعال میگه که ذکر منو در هر حال بگو. ولی ظاهرا اگر انسان حمام رفته و لباس نداره، اونجا گفتن که در حالی که لخت است قرآن نخوانه. حالا ذکرش را الان تو ذهنم نیست، ولی قرآن رو گفتن که نخوانه، چون بالاخره یه حالتی است که انسان رو لباس هم اینو نداره. ولی حالا در دستشویی اگر یه وقت ذکر خدا گفت یا یاد خدا کرد یا حتی به زبان گفت، اون اشکال نداره. ولی قرآن خواندن رو اینجا نیاورد که مثلا تو دستشویی انسان بتونه قرآن بخونه، اون قرائت آیت الکرسی رو گفت و مثلا ذکر خدا رو گفت، حمد خدا رو گفت، اذان رو گفت، ولی مثلا صلوات اونم نگفت که ابتدا، هم گفت اگه شنیدی، هر کدوم از اینا قید داره. ذکر خدا نه، همینطوری ذکر بگو، ولی صلوات رو ایشون قید آورد که اگر کسی اسم پیغمبر رو برد به اسم پیغمبر، حالا شما صلوات خاصی بفرستی، اون کراهت نداره. اذان رو گفت، تازه دلیل نداریم. آیت الکرسی رو جداگانه گفت که میشه، ولی باز قرآن رو نگفت. اینا رو باید یه مقدار دقت کرد در مسائلش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.